أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده علي أمير المؤمنين وعلى الأحد عشر من ولدهما حماة الدين وأئمة المؤمنين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی رو که در محضر سروران مکرم در این چند دقیقه بناست دنبال بکنیم، نگاهی است به مبانی عرفان شیعی از خلال روایات مبارکه و ادعیه گرانقدر حضرت سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام. همونطور که سروران مکرم مستحضر هستند، دانش عرفان از دو بخش تشکیل شده. بخش اول این است که توحید چیست و بخش دوم این است که موحد کیست. به صورت یک قاعده کلی علم عرفان نظری از این دو مسئله بحث میکنه که حقیقت توحید چگونه است، خداوند متعال وحدتش در نظام عالم چگونه باید تفسیر بشه، رابطه خداوند با مخلوقات چگونه است، و در مرحله دوم کسانی که توحید را به حقیقتهی درک کردند و توفیق یافتن حقیقت توحید را داشتند، اینها چه صفاتی دارند و چه مراحلی بر اینها می‌گذرد تا حقیقت توحید را بفهمند. طبیعتاً اگر بخوایم در حد یک بحث کوتاه و فشرده یک نگاهی داشته باشیم به مسئله عرفان در ادعیه امام سجاد علیه السلام، باید از همین دو محور بحث بکنیم که حقیقت توحید چگونه است از دید اهل بیت علیهم السلام، و همچنین مقام انسان موحد که انسان کامل ازش تعبیر میشه چگونه است، چه مراحلی رو باید یک شخص طی بکنه تا به مقام توحید برسه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چند تا مقدمه تذکرش لازم است. یکی از مقدمات این است که توحید یک حقیقت دارای مراتبه. بسیاری از افراد تصورشون و تلقیشون این است که همینقدر که بدانیم خداوند یکی است کافیست، ولیکن در روایات ائمه علیهم السلام نکات و ظرافتی وجود داره که نشون میده توحید مراتب بسیار متفاوتی داره. اولا توحید از جهتی تقسیم میشه به توحید علمی و توحید شهودی و عینی. یعنی گاهی مواقع انسان در اثر تحصیل و بحث و علم و دانش به توحید دست پیدا میکنه، گاهی از جهت شهود و معرفت قلبی. خود توحید علمی مباحث مفصلی داره که سروران در علم کلام و حکمت حتما دیدن. توحید در ربوبیت داریم، توحید در خالقیت داریم و و امثال انواع این مطالب. اما یکی از نکاتی که در ادعیه ما و روایات ما برش تاکید شده، مسئله توحید قلبی است. اینکه انسان حقیقت توحید را شهود کند و این واقعیت را با جان و دل لمس بکند. یکی از ادعیه‌ای که در لسان امام سجاد علیه السلام هم وارد شده این دعای معروف است که حضرت دعا می‌فرمود و اخلصنا به خالصت توحیدک. در مناجات خمس عشره ملاحظه فرمودین حضرت عرض می‌کند خداوند اخلصنا، اخلصنا یعنی ما را خالص بنما، یعنی زوائد، کدورت ها، آلودگی ها را از وجود ما پاک کن. چگونه ما را خالص کن؟ چگونه انسان از این کدورت ها و تاریکی ها پاک میشه؟ به خالصت توحیدک، به واسطه توحید خالص. معلوم میشه خود توحید هم مراتبی داره، در برخی از مراتبش ناخالص است، در برخی از مراتب دیگرش خالصه. یا حضرت در دعای اول صحیفه خدا را شکر میکند، الحمدلله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم به ربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده. شکر خدایی که ما را راهنمایی کرد به مسیر خالص نمودن توحید او، به طرفی گام برداریم که توحید ما یک توحید خالص بشه، مبرای از مراتب و درجات شرک بشه. خب چه کسانی به همچین درجه میرسن؟ همونطور که مرحوم سید علی خان کبیر رضوان الله علیه در شرح صحیفه در ذیل همین فقره فرمودند، رسیدن به توحید خالص متوقف است بر سیر و سلوک و پیمودن مسیر عبودیت و دست یافتن به تجلیات الهی. یک مناجاتی دارن امام سجاد علیه السلام، در زبان بعضی ها معروف است به مناجات انجیلیه کبرا، که بزرگان اهل معرفت بسیار سفارش می‌کردند به خوندن این مناجات. در بهار الانوار جلد 91 صفحه 128 و 129 در اون مناجات حضرت به تفصیل از صفات عارفین به الله یاد می‌کنند. این مناجات واقعا ارزش این رو داره که سروران اگر صلاح دونستن این قسمت‌هاش رو لااقل یک دور مرور بکنن. حضرت در مقام تمنا کردن از خداوند که چه کمالاتی و مقاماتی رو روزیشون بکنه، صفات مؤمنین واقعی رو میشمرن، میگن خداوندا مرا از کسانی قرار بده که اینطورند اینطورند اینطورند، مرا از کسانی قرار بده که. در خلال اونها می فرماید فسبحانک ایو عین تقوم بها نص و نورک ام ترقع الى نور ضیاء قدسک او ایو فهمن یفهم ما دون ذلک. خداوندا کدام دیدگان و کدام نگاه ها می تواند به بلندای عظمت تو برسد؟ الا الابصار التي کشفت عنها الحجب العمیه، مگر دیدگانی که در مقابل او حجاب‌های تاریکی و کوری را کنار زدی. فرقت ارواحهم على اجنحة الملائکه، روح‌های ایشان بر بال‌های ملائکه بالا رفت. فسماهم اهل الملکوت زوارا و اسماهم اهل الجبروت عمارا. اهل ملکوت ایشان را زائر نامیدند و اهل جبروت ایشان را کسانی نامیدند که آباد شدند یا اقامت کردند. فترددوا فی مصاف المسبحین و تعلقوا به حجاب القدره، اینها آویزان شدند، متعلق شدند به حجاب قدرت تو. و ناجو ربهم عند کل شهوه، در نزد هر جایی که تمایلات نفسانی جلو آمد و مشتهیات مقابل دیدگان انسان رو گرفت، با تو به مناجات برخواستند. فحرقت قلوبهم حجب النور، تا جایی که دلهای ایشان نه فقط حجاب‌های تاریک رو کنار زد، بلکه حجاب‌های نور را هم سوزاند. حتی نظروا به عین القلوب الى عز الجلال فی عظم الملکوت، تا جایی که با چشم‌های دلشان به عزت و عظمت جلال تو در مقامات بلند ملکوت نظر کردند. خب وقتی حجاب‌های عمیه کنار رفت، حجاب نور هم آتش گرفت، اینها به عز جلال خداوند نظر کردند و به حجاب قدرت متعلق و آویزان شدند، بعدش چی میشه؟ فرجعت القلوب الى الصدور، اون وقت قلبها بار دیگر به سینه ها بازگشت، در حالی که دارای توحید بود، علل بیات به معرفت توحیدک. وقتی این مراحل رو طی کرد، همه حجاب ها رو پاره کرد، حتی حجاب نور رو هم طی کرد، اون وقت وقتی تنزل میکنه و برمیگرده، تازه توحید رو درک میکنه. خب این توحید با اون توحیدی که ما به دید ابتدایی بهش اعتقاد داریم و خیلی مواقع او را کافی میپنداریم خیلی تفاوت داره. کسی که همه این عوالم رو طی کرده، حالا من چون وقت محدوده فقط چند خط آخرش رو خوندم، حضرت یک 15 خطی تقریبا در صفات اینا صحبت میکنن، چه کردن تا رسیدن به جایی که همه حجاب ها کنار رو. در یه مناجات دیگه از امیرالمومنین علیه السلام هست که اونم مناجات بسیار بلندی است، حضرت به نوف بوکالی دعای رو تعلیم فرمودن، این هم در همون جلد 91 بهار در صفحه 96 آمده. اونجا هم تعبیر بسیار بلندی دارن. حضرت می فرمان به ارکانک و مقاماتک، خداوند دا قسم به ارکان تو و مقامات تو. آیا خداوند مقامات دارد؟ بله، از دید روایات ما خداوند هم مقامات دارد. مقامات کلتی لا تعطیل لها منک، مقاماتی که هیچگاه تعطیل نمی شود، هیچگاه از اثر ساقط نمی شود. فاسألک باسمک الذی ظهرت به لخاصت اولیائک، از تو تقاضا میکنم به حق آن اسمی که با آن اسم ظهور پیدا کردی و تجلی کردی برای خاصه اولیاءت، یعنی بهترین اولیاء تو، خواص اینا اینطور هستن که تو با اسمی از اسماءت، با یک اسم مخصوصی بر اونها تجلی میکنی. فوحدوک و عرفوک، وقتی با اون اسم تجلی کردی، اون وقت وحدوک، تو را به توحید نسبت دادن، و عرفوک، و تو را شناختند. فعبدوک به حقیقتک، اون وقت تو را عبادت کردن به واقعیت عبادت. این تعبیرم خیلی تعبیر بلندیست، یعنی وحدوک و عرفوک و عبدوک به حقیقتک مال وقتیست که خداوند به اون اسم خاص برای خاصه اولیاش تجلی می کند و اونها به یک همچین توفیقی دست پیدا می کنند و اون اسم انقدر عظمت دارد که من و شما وقتی می خواهیم از خداوند حاجتی طلب بکنیم، خدا را با اون اسم قسم می دیم، می گیم خدا یا قسم به آن اسمی که بر خواص از اولیات تجلی کردیم. به هر حال این چند نمونه را که عرض کردیم، غرض این بود که مسئله توحید یک مسئله پیش و پا افتاده ای نیست. اگر بزرگان ما در تعابیرشون آمده فرمودند که غیر از عارفان بالله دیگران همگی مبتلای به شرک خفی هستند، یا در روایت شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که شرک خفی در امت اسلام پنهانتر است از حرکت یک مورچه بر یک صخره سیاه در دل شب تاریک، ریشه در همین مسئله داره که حقیقت توحید با این بحث ها و حرف ها و گفتگوها هیچ وقت یافتنی نیست. به هر حال پس مسئله توحید یک مسئله است که انسان باید از راه دیگری دنبالش باشه، ولیکن به حسب وظیفه که انسان مقدمه عملش همواره علم است، طبیعتاً این مباحث رو باید ما هم تلاش کنیم و باش آشنا بشیم و توحید ائمه رو بشناسیم تا خداوند توفیق کند که به او دست پیدا کنیم. به هر حال توحید قرآنی و توحید روایی چیزی غیر از همین توحید عرفانی نیست. فقط مشکل اینجاست که معمولاً انسان توان تصورش رو نداره و برخی از کسانی که خواستن توضیح بدنم در توضیح دادنش رعایت آداب تعلیم و تعلم رو نکردن. رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیه در اون کتاب تقریرات فلسفه امام خمینی جمله خیلی زیبایی ازشون نقل کردن. اونجا اون جناب مقرر میگه ایشون در درس میفرمودن مطالب محی‌الدین در فسوس چیزی جز مطالب امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام نیست. منتها محی‌الدین بی ادب بوده است و ائمه متأدب به آداب. این بی ادب یعنی چی؟ یعنی آداب تعلیم و تعلم و سخن گفتن با مردم عادی رو مراعات نمی‌کرده. وقتی میخواد یک طرف مسئله رو بیان بکنه انقدر پررنگ میگه که افراد از اون طرف مسئله ذهنشون غافل میشه. ولیکن ائمه علیهم السلام اینها رو انقدر با مهارت، لطافت و ظرافت بیان فرمودن که انسان یا اصلا متوجه نمیشه یا اگر خواست متوجه بشه درست متوجه میشه. کسی را به طرف وادی گمراهی هل نمیده. به تعبیر زیبای علامه طباطبایی به سبک سخن در سخن بیان کردن. سخن در سخن یعنی چی؟ یعنی انسان یه حرفی میزنه لابلای حرفش هم یه چیز دیگه میگه. اونی که دقتش بیشتره اون چیزی که لابلا هم گفته شده رو متوجه میشه، اون که دقتش کمتره فقط همون ظاهرش رو متوجه میشه. ائمه علیهم السلام همون توحید رو میگن، ولی با چه زبانی میگن؟ با داخلون فی کل شیء لا کد و خول شیء فی شیء. تا داخلون فی کل شیءشو میگن پشت سرش فوری میگن لا کد و خول شیء فی شیء. وقتی که میان میگن که الدانی فوراً میگن فی علوه، نزدیک است اما در بلندی. العالی فی دنوه، بلند است اما در حال نزدیکی. همین العالی فی دنوه الدانی فی علوه انسان یه مقدار روش دقت به خرج بده سر از همون تعبیری در میاره که عرفا در اصطلاح خودشون میگن. اون بنده خدا هم که میگفت سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها چیزی غیر از این نمیگفت. اولش میگفت سبحانه. سبحانه یعنی چی؟ یعنی پاک و منزه هست. یعنی منم که این جمله رو شروع کردم بین عرف طلاب مصطلح هست دیگه. هر وقت یه جمله میگن که شائبه نقص باشد نسبت به خداوند متعال درش، اولش یا آخرش یک سبحانه میگن. اون کسی که موجودات رو آشکار کرد. خب چجور آشکار کرد؟ آیا آشکار کردنش به این بود که بزاید ولده یلدو بود؟ یعنی از خودش انداخت بیرون؟ یا اینکه نه، خدا وقتی که آشکار کردش تو درون خودش آشکار کرد. اگه کسی بگه خداوند وقتی که میخواد خلق بکنه از خودش میندازه بیرون، این معنیش نیست که یعنی خدا رو محدود کرده. چون خدایی که بیرون داشته باشه اون خداوند دیگه خدایی نیستش که ائمه ما فرمودن لا یخلو منه مکان، هیچ جایی از او خالی نیست. اون دیگه خدایی نیستش که انه به کل شیء محیط. در روایت از امیرالمومنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مضمون حدیث این است. حضرت میگن یه موقعی یک ملک آمد به نزد من، گفتم از کجا آمدی؟ گفت من عند الله، از بالای آسمان‌های هفتگانه. حالا مضمونش رو نقل می‌کنم، عین الفاظش نیست. یک ملک دیگه آمد، گفتم از کجا آمدی؟ گفت من عند الله، از نزد خدا آمدم. من تحت تخوم سبعه، از زیر زمین‌های هفتگانه یا زیر طبقات هفتگانه زمین. یک ملک دیگری آمد، گفتم تو از کجا آمدی؟ گفت از نزد خدا آمدم. من مشرق الشمس، از اونجایی که خورشید طلوع میکنه. یکی دیگه آمد، گفتم تو از کجا آمدی؟ گفت منم از نزد خدا آمدم، من از مغرب شمس آمدم. بعد حضرت فرمودن ان الله لا یخلو منه مکان، خداوند هیچ مکانی از او خالی نیست. هر کسی از هر جایی میرود من الله میرود و به الله می رود و الی الله می رود، چون جایی نیستش که خدا خالی بگذاره اونجا رو. اگر کسی بیاد بگه خدا که خلق میکنه، خلق میکند، اشیاء رو آشکار میکند، بیرون خودش آشکار میکنه، خب این که خدا رو محدود کرده. این دیگه اون خدایی نشد که همه جا رو پر کرده و همه در نزد او هستن. پس باید یه خدایی بیان کنین که اون خدا چی هست؟ هرچی هم که خلق میکنه از حیطه وجود خودش خارج نباشه. نه اینکه خدا اون طرف از بیرون خودش ماها رو میندازه بیرون یا ماها رو در کنار خودش از عدم انشاء میکنه. وقتی میخوان اینو بیان بکنن توی اصطلاح دستگاه عرفان نظری چی میگن؟ میگن سبحان پاک و منزه هست، الذی اظهر الاشیاء، خدایی که همه اشیاء رو آشکار کرد، و هو عینها، بعد توضیح میدن میگن این عینیت عینیت حمله شایع سنایی نیست، این عینیت عینیت محات و محیطه. ما وقتی میگیم عین خودشه یعنی غیرش نیست، یعنی برید و جدای از خودش نیستش. این همون چیزیست که همین روایت میگه، فقط این متعدبه به آداب است. چرا؟ چون از نفس معصوم سر زده، از یه نفسی سر زده که جامع همه عوالم است، به طوری که مسئول هدایت امت است، ظرفیت نفوس رو تحمل میکنه، یه جمله میگه که همه بتونن ازش استفاده کنن. به قول علامه طباطبایی خوراک عمومیه، یه سفره است که هر کس بشینه سر این سفره هر چقدر که قابلیت داشته باشه بر میداره، هیچ کس اینطور نیست که سر این سفره نشست ببینه نمیتونه استفاده کنه. اما اون اینطور صحبت نمیکنه، اون یه تعابیر استفاده میکنه که یه عده سر سفره که میشینن فوری برشون سنگینی میکنه این غذا، نمیتونن ازش استفاده بکنن، فوری رها میکنن و میرن. مطلب همون مطلبه، این با ظرافت میگه، اون بی ظرافت. حالا ممکنه شما اشکال کنین بگین آقا حد اکثر چیزی که از این روایات استفاده میشه این است که خداوند همه جا هست. خب ما مثل متکلمین قدیم، مثل مرحوم شیخ طوسی و دیگران و عده ای از فقها ها امثال میرزای قمی و که و که، نمیگیم حالا خدا همه جا نیست، نمیگیم خدا اصلا این جهان نیست جداست برای خودش یه جا دیگه است، نه میگیم خدا همه جا هست. اما کی گفته که خدا اگر همه جا هست دیگه من و شما بعد از استقلال خودمون ساقط بشیم؟ کی گفته که من و شما اگر که خدا همه جا بود باید دیگه دست از خودیت خودمون بشوریم اینطور که عرفا میگن؟ چون توحید عرفانی دیگه جایی برای استقلال و منم منم کردن در مخلوقات باقی نمیگذاره. جوابش این است که روایاتی داریم که اون روایات نشون دهنده این است که همه جا بودن خدا یه طوری است که دیگه جا برای کسی باقی نمیگذاره. یه موقع از خداوند همه جا هست به قول بعضیا مثل نوری است که میاد میره تو همه اشیا. میگن برخی از فیزیکدانای جدیدم معتقدن که نور حتی در اشیایی که مثل آینه و مثل شیشه هم نیستن نفوذ میکنه، تو تمام ذرات و اتم ها و الکترون ها و پروتون ها هم نفوذ میکنه. یعنی الان در این مکانی که ما هستیم تمام این ذرات هستن، نور هم در همه اینها هست. میگن خب خدا شاید اینطوری باشه، خدا لا یخلو منه مکان باشد، خدا نامتناهی باشد، لیس له حد محدود باشد، همه چیز هر جای خودش. در این حال من و شما برای خودمون با کمال استقلال و وجودی که برای خودمون مستقل توهم میکنیم باش. ولی که برخی از تعابیر بالاتر از این هاست. شما تو برخی از تعابیر این ائمه علیهم السلام میفرمان خداوند ملأت کل شی، تو همه چیز رو پر کردی. پر کردی یعنی چی؟ یعنی دیگه جایی برای غیر خودت باقی نگذاشتی. یا حضرت میفرمان یا نور کل شی یا حیات کل شی، ای خدایی که نور همه موجودات هستی، ای خدایی که حیات همه موجودات هستی. نمیگن حیات موجودات زنده و حیات کل شی. این در و دیوار هم که میبینیم به قدر خودشون زندن. چقدر زندن؟ به قدری که منشأ اثرن. حیات اینها کی است؟ حیات اینها خود خداست. یعنی هر اثری که از اینها میبینین اثر مال خداست. نمیفرماید بکه حیات و کل شی، خدا یا به واسطه تو حیات هر چیزی است. میفرماید یا حیات کل شی، خودت حیات موجوداتی. یا نور کل شی، موجودات همشون تاریک بودن، مظلم بودن، به واسطه تو چه شدن؟ نورانی شدن. انقدر از این تعابیر و نظائر این تعابیر در روایات داریم که شما وقتی دستگاه معرفتی ائمه رو نگاه میکنین میبینین برای مخلوقات در مقابل خداوند جز عجز و ذلت و فقر و نداری و نیستی چیزی باقی نمیمونن. یعنی نه فقط میگه خدا همه جا هست، میگه یه طوری هم هست که دیگه برای کسی جای این که بیاد بگه منم در کنار تو هستم باقی نمیگذاره. ولی باز معنیش این نیست که همه چیز هیچ و پوچ است، بگیم فقط خدا هست و دیگه هیچ چیز دیگه ای؟ نه، همه موجودات سر جای خودشون هستن، هیچی تو عالم تکون نمیخوره. ولی که نگاه انسان باید به عالم به طور کلی عوض بشه. یه مثال یکی از اساتید میدادن، مثال زیبایی است. میگن فرض کنین یه کسی روی یک تختی توی بیمارستان خوابیده، مدتی است که اینجا بستریه. در کنارش یک قسمتی است به شکل یک پنجره، هر روز توی این پنجره رو نگاه میکنه. از اون زاویه که نگاه میکنه میبینه مثلا یک جنگل بزرگ اینجا هست و درختان خیلی زیبا. مدت زیادی هم هر روز تماشا میکنه، چقدر زیباست و پرنده ها میشینن بلند میشن. بعد از مدتی که خوب میشه حرکت میکنه، از جای خودش میره جلو، میبینه این آینه بود. این تصاویری که نگاه میکرد در یه آینه بوده. اون ورا نگاه میکنه میره پنجره اصلی اون وره، اصلا جنگل اون طرفه، درخت ها اون طرفن، پرنده ها اون طرفن، اثر مال اونجا بوده، اون اثر منعکس در این آینه بوده. من آینه رو میدیدم، این آینه رو مستقل میدیدم. خب حالا که فهمیدم این آینه آینه است، این خودش جنگل نیست، یعنی دیگه جنگلی در کار نیست. نه، واقعا جنگل هست، واقعا پرنده هست، واقعا همه این رنگ ها این، ولی کن تا دیروز اینها رو مستقل میدیدم. حالا میفهمم که نه، حیاتش مال کس دیگه است، نورش مال کس دیگه است، اونی که اینها رو پر کرده یک کس دیگه است. میشه بسمائک التی ملأت ارکان کل شی، میشه ملأت کل شی و باینت کل شی، میشه ملأت کل شی ان عظمتن، خدایی که تو همه ذرات رو پر کرده. پر کرده یعنی جایی برای غیر خودش نگذاشته. پس نکته اصلی بحث و کلید بحث این است که اگر آمدند دنو خداوند و نزدیکی او رو به عالم بیان کردن، انسان علو خداوند رو فراموش نکنه. فکر نکنه که حالا که گفتیم خدا همه جا هست و همه چیز رو پر کرده، پس نعوذ بالله خدا و مخلوقات یکی شده. اصلا ریشه اصلی و نکته اصلی این نظریه تبیین این حقیقت است که یه چیزی در عین قداست و طهارت با همه چیز هم هست، در عین اینکه استقلال و غنا خودش حفظ کرده تو همه چیز هم هست. حالا ثمره این بحثا چیه؟ بحثو کم کم ببندیم. حالا مثلا ما این همه گفتیم خدا اینطوری اونطوری، خب چی میشه آخرش؟ یه همچین خدایی چه فرقی میکنه با اون خدایی که بقیه یا ما قبل از این که سر سفره ائمه بشینیم درک میکردیم؟ ما از بچگی هم خداپرست بودیم، این روایات هم که خوندیم، حالا یه ذره نگاهمون به خدا عوض میشه. نتیجهش چی میشه؟ یک مجموعه ای از کمالات روحی و صفات اخلاقی هست که اینها رو بدون درک حقیقت توحید انسان هیچ وقت نمیتواند تحصیل کنه. شما اگر که باور کردید خدا همه جا هست، اگر باور کردید که عالم محضر خداست، همیشه در حضور خداوندید، اگر باور کردید با هر موجودی دارین برخورد میکنین، در واقع دارین با خدا برخورد میکنین، یعنی حیات او خداوند است، منشأ آثار در او کی است؟ خداوند است. نور او کی است؟ خداوند است. الله نور السماوات والارض، همه اینها اثری که دارند از خدا گرفتن. بعد نگاهتون به عالم اولا عوض میشه، رفتارهاتون در عالم چی میشه؟ عوض میشه. صبح تا شب هر اتفاقی که میفته، هر پدیده‌ای که پیش میاد، خودتون رو با خدا مرتبط میبینید، دائما او را میخوانید. خوب باشه به ظاهر از خدا میبینید، به ظاهر بد باشه که بازم در باطنش حتما خوب است، بازم از خدا میبینید. دوم، وقتی انسان این حقیقت رو درک کرد، آهسته آهسته میتونه در مسیر عبودیت و بندگی قدم بگذاره. آدم تا وقتی که این واقعیت را نپذیرد همیشه برای خودش استقلال قائله، و تا وقتی که برای خودش استقلال قائله هیچ وقت در مقابل خداوند به عبودیت اعتراف نخواهد کرد. کسانی که از فهم توحید وجودی صمدی محروم بودن، هرچی هم آدم خوب باشن، هرچی زاهد باشن، هرچی پرهیزگار باشن، آخرش یه منی در مقابل خدا دارن. خیلی هم که کار خوب بکنن میگن توفیقشو خدا داد، زمینشو خدا فراهم کرد، الحمدلله، ولی من این کارو کردم، من بودم که اینجوری بودم، من بودم که اینجوری کردم. چرا؟ چون خدا رو، اراده خدا و اسم خدا و فعل خدا رو میارن توی موجودات تا میرسه که به لبه خودمون. وقتی به لبه وجود ما رسید میگن دیگه من که نمیتونم که از من بودن خودم دست بردارم، از اینجا به بعدش خب من انجام دادم. لذا اگر انسان حرفای اینها رو بشکافه، در اعماقش فرو بره، همشون نهایتا قائل به تفویضن. گرچه به ظاهر ممکن است اسمشو بدارن امرون بین الامرن، ولی در حقیقت قائل به تفویضن. لذا هیچ کدامشون از عجب در امان نخواهند بود. یعنی به هر حال برای خودشون کمالاتی قائلن و اینطور میبینن که این کمالات رو خودشون به استقلال رفتن تحصیل کردن و به دست آوردن. با این نگاه انسان نمیتونه نظام اخلاقی و نظام تربیتی اسلام رو در وجود خودش پیاده بکنه. نظام اخلاقی و تربیتی اسلام این است که اگر نبوت رو هم به انسان دادن، اگر یک کسی بر فرض رفت نشست در قله عالم جای وجود مبارک رسول خدا یا امیرالمومنین علیهم السلام، اونجا هم که رسید در خانه خدا جز شرمندگی و عجز و ذلت هیچ نداره. یعنی اگر به دنیا آمد تا لحظه مردنش یک معصیت هم نکرد، تا لحظه مردنش یک فکر خلافی هم به ذهنش خطور نکرد، یه لحظه هم غفلت نکرد، بازم وقتی میره در خونه خدا باید بگشی خدای من شرمندم، شروع کنه زار زار گریه کردن. مکتب تربیتی اسلام اینطوریه. رسول خدا هم گریه های نیمه شبشون آنچنانی بود، امیرالمومنین آنچنانی بود. همیشه این دعاها رو شما بخونید، وقتی به درگاه خدا میرسن جز عجز و نیاز و ذلت و خاکساری چیز دیگه عرض نمیکنن. یک سر سوزن برای کسی باقی نمیگذاره که بیاد در خونه خدا بگه خدایا لطف کردی، منت گذاشتی، این اسباب و فراهم کردی که من اینطوری بکنم. برای خودش احساس بکنه که یک رشدی کرده است، یک ترقی کرده است. نه، در مکتب تربیتی اسلام هر چی رشد و ترقی هست جز ذلت و بندگی و خاکساری چیز دیگه ای نیست. ما وقتی میخوایم خیلی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عظمت اون حضرت رو یاد بکنیم، میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله. مقام عبودیت و مقام بندگی و مقام اعتراف به فقر رو نداشتن میشه بزرگترین افتخار رسول خدا. بعد آدم وقتی اینطوری شد تو تمام زندگیش فقط به یک نفر تکیه میکنه، تو تمام زندگیش فقط یه نفر رو میخونه، تو تمام زندگیش فقط به یک نفر دل میده. بعد حال و هواش و وضعیتش و مسیرش به طور کلی تغییر میکنه. یه خطابی دارن امام سجاد علیه السلام در همین مناجات 15. حضرت در مناجات مطیعین میفرماید ولا وسیلت لنا الیک الا انت، طبق نسخه مشهورش که در مفاتیح آمده و در صحیفه ثانیه‌ام به قلم مرحوم شیخ خور آمده، تعبیر حضرت اینه ولا وسیلت لنا الیک الا انت. این تعبیر چی میفرماید؟ میگه خدایا من به طرف تو حرکت میکنم، خودت هم فرمودی فابتغوا الیه الوسیله، کسی میخواد به طرف من بیاد باید وسیله پیدا کنه. خب میگیم وسیله چی است؟ همه ما زود میگیم نماز است و روزه است و صدقه است و عمل صالح است و حب رسول خدا ائمه علیهم السلام، ارتباط قلبی با خوبان عالم است و همش وسیله است. با اینکه همه اینا وسیله است ولی باز در خونه خدا میگیم چی؟ میگیم خدا هیچ وسیله ای ندارم مگر خودت. اگه بخوایم به حسب نظام منطقی این دوتا جمله رو بذاریم در کنار هم دیگه، از طرفی خودشون گفتن که از صلات و صوم و صدقت و و و و و حب و اهل البیت و شفاعت و هم وسیله، از طرفی فرمودن لیس لنا الیک وسیلتون الا انت، یعنی کل وسیلتن انت، هر وسیله تو هستی. از این دوتا چی در میاد به قیاس منطقی؟ از این در میاد که پس معلوم میشه نمازم خود خداست، روزم خود خداست، رسول خدا هم خود خداست، امیرالمومنین هم خود خداست. یعنی چی؟ یعنی تو عالم کسی غیر از خدا حکم نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی آیا خداوند متعال میاد کوچیک میشه کوچیک میشه خلاصه میشه تو نماز من؟ هاشا و کلا ابدا. خداوند که در مقام عز خودشه. این نماز من انقدر فقیر است، انقدر ناچیز است که جز خداوند چیز دیگه درش حیات ندارد. از طرفی دیگران غیر از خدا هم وسیله اند. از طرفی به دیده دقت که نگاه کنیم میبینیم همینایی که غیر از خدا وسیله هستن خودشون چی هستن؟ خودشون جدای از خدا نیستن. اینو شما به قیاس منطقی بچینین همون وهو و عینها از توش در میاد، ولی کن اون تعبیر تعبیر یک کسی است که مخاطبش رو ظرفش رو نظر نمیکنه، تحملش رو مد نظر قرار نمیده. این تعبیر تعبیر کسی است که به سبک سخن در سخن صحبت میکنه، حرفش رو میزنه با کمال ظرافت هم میزنه، ولی همه هم این دعا رو میخونن موافق و مخالف، چه اونایی که قبول دارن هو و عینها رو، چه اونایی که قبول ندارن، همشون با استحکام و قاطعیت نفی و الا حصر میکنن، میگن لیس لنا وسیلتون الیک الا انت، در اینه که میدونن هزار تا وسیله دیگه هم در کار هست، به لوازمش متنبه نمیشن. پس نتیجه اون توحید وجودی میشه این عبودیت، نتیجه اون توحید وجودی میشه دلبستگی نداشتن به ماسوا الله، نتیجهش این میشه که انسان در تمام مظاهر عالم دنیا غیر از خدا چیز دیگری را نبیند، همه جا با خدا زندگی کند و او را ببیند. به عنوان آخرین نکته، اگر این مسئله حل بشه بسیاری از شبهات اعتقادی ما هم حل میشه. یکی از مهمترین شبهاتی که مخالفین شیعه به ما کردن و جوابهای مختلفی داده شده که معمولا ناقص است، همین مسئله توسله. خیلی اعتراض میکنن، میگن آقا شما شیعیان مگه قرآن نمیخونین؟ مگه قرآن نفرموده که لا تدعو مع الله احدا؟ مگه نفرموده که لا اجد من دونه ملتحدا؟ خب تعابیر قرآن خیلی روشنه، میگه آقا غیر خدا هیچ کیو نخون، اصلا غیر از خدا هیچ کس افتاد کاری نمیکنه. میگه رسول خدا خودشون میفرماد انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، من رسول خدا برای خودم نکره در سیاق نفع، میگه هیچ نفعی و هیچ ضرری و مالک نیستم. بعد شما میخواین رسول خدا به شما خیر برسونه؟ مهمترین جوابش چی است؟ مهمترین جوابش اینه که ما به اون وهابی میگیم تو دیده احول و دوبین داری، تو فکر میکنی ما اگر در خانه رسول خدا رفتیم، رفتیم در خانه غیر خدا. نه، غیر از خدا تو عالم کسی نیستش، هر کسی هر چیزی دارد در هر جایی دارد مال خداست، رسول خدا خودشون که چیزی ندارن که. ما در خانه رسول خدا هم که رفتیم، بازم رفتیم در خونه خود خدا. یعنی ما این لیس لنا وسیلتون الیک الا انتمون همیشه همراهمون هست، پیش هر کسی که میریم، هر جایی که میریم، بازم در خانه خدا رفتیم. لذا خود وهابی ها یک اشکالی بهشون هست که هیچ وقت نمیتونن جواب بدن. همیشه بهشون میگیم شما که میگی غیر از خدا کسی رو نخون، شما واقعا وقتی مریض میشی دکتر نمیری؟ خب میری دکتر، پس یا دکتر رو میخونی، از دکتر تقاضای کمک میکنی، بشین تو خونه دعا کن. شما وقتی ماشینت خراب میشه تعمیرگاه نمیبریش؟ خب میبریش. چرا؟ خب از تعمیرکار تقاضای کمک میکنی، از خود خدا تا کمک بخوا. اون در جواب سوال ما هیچ پاسخی نداره، ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم همون موقع هم که دکتر میریم رفتیم در خانه خدا، همون موقع هم که تعمیرگاه میریم رفتیم در خانه خدا، موقعی هم که میریم خدمت امام حسین علیه السلام رفتیم در خانه خدا، موقعی هم که میریم خدمت رسول خدا رفتیم در خانه خدا. لذا ما وقتی هم دکتر میریم اولش بالا نسخه‌مون خیلی موقعمون نویسن هوش شافی و اذا مرضت فهو یشفی، اونی که شفا میده اول و آخر خود خداست. پیش دکترم که رفتی غیر خدا رو اونجا نبین، تعمیرگاه هم که میریم اونی که ماشین ما رو درست میکنه خود خداست. این اسباب و علل هیچ کدوم خارج از حیطه قدرت خدا نیستن، نور همشون خداست، حیات همشون هم خداست. پیش سید الشهدا هم که میریم همینه، عالم اسباب و علل همه در جای خود محفوظ، ولی کن نور عظمت خداوند و توحید رو باید در همه انسان مشاهده کنه، هر کدوم هم در جای خودشون دارن کار خودشون رو میکنن. پس اصل و اساس شبه وهابیت به خاطر این است که اون وهابی مشرکه، اون بنده خدا فکر میکند که خداوند در عالم شریکانی دارد، بعد میگه حالا از شریکای خدا کمک نگیر، از خود خدا کمک بگیر. ما اعتقادمون این است که نه، خدا تو عالم شریک ندارد، شما از هر کس که کمک گرفتی در حقیقت از خود خداوند متعال کمک گرفتی. این اجمالی بود از توحیدی که در خلال آیات قرآن و روایات به خصوص عدیه امام سجاد علیه السلام وارد شده. اما مقام موحد و مقام انسان کامل برای خودش حدیث مفصلی داره که دیگه در این وقت مختصر نمی گنجه. خداوند به حق وجود نازنین حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام، فرج آقا امام زمان رو نزدیک بگردان. قلب مقدس و نورانی اون حضرت رو از اعمال و رفتار و کردار ما راضی و خوشنود بگردان. توفیق عمل به وظیفه و عبودیت و بندگی خودت را در عصر غیبت و ظهور اون حضرت به ما کرامت بگردان. مجالس توسل و ذکر اهل بیت علیهم السلام از ما و از همه شیعیان اون حضرت به شایستگی قبول بفرما. ثوابی از این مجلس و از مجالس شیعیان به روح ذوی الحقوق ما علما و صلحا در گذشتگان، خصوصا رهبر فقید انقلاب رضوان الله علیهم اجمعین عائد و واصل بگردان. حاجات شرعیه این جمع و همه شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام به لطف و کرمت مقضی بگردان، تا ما رو به حقیقت توحید و ادراک عظمت و عزت خودت را نائل نگرداندی، ما رو از این دنیا مبر. به نبی و آله و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.